بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام السلامتي حضرتش صلوات مرحمت بفرمي. بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق داشتیم اصول اعتقادات رو در کربلا دنبال می کردیم که هم انشاءالله از حضرتش آموخته باشیم و هم در زندگی با اعتقادات زندگی کنیم و اونها رو حاضر کنیم. به بحث توحید رسیدیم. آنانی که در نظام عدل الهی دغدغه مرگ و عبور از دنیا به آخرت رو ندارند، نشانش اشتیاق به لقاء خدا و اولیاء خدا بود. اینها رو گفتگو کردیم. رسیدیم به توحید. یکی از مهمترین مسائلی که در کربلا ما یاد میگیریم مسئله توحیده. و چون بالاترین کلاس توحید به معنای واقعی در کربلا هست، لذا عنایت کنید شیطان میاد و همونجا رو نشونه میگیره، چه در اون زمان چه در این زمان. حالا انشاءالله عرض میکنم خدمتون، انشاءالله متذکر بشین توحید یعنی چی. اینکه خدا یکی هست که به من و شما ارتباطی نداره. خدا که یکی هست، اینکه خدا هست و یکی هست و درش تردیدی نیست. نه خدا نیازی به شهادت ما داره و نه خدا از شک و کفر ما خدا پس و پیش میشه، جا به جا میشه. ابدا. افالله شک کن فاطر السماوات والارض. هیچی عوض نمیشه. توحید یعنی من حواسم رو جمع کنم به این که خالق یکیست، خدا یکیست. توحید یعنی این دیگه، یعنی جز او نیست، جز او رو نبینم. جز او نیست یعنی این که بقیه موجود نیستن، نه. حالا عنایت می‌فرمایید. توحید یعنی تمام هوش و حواس من به خدا باشد، فقط و فقط خدا. برای این که من به توحید نائل بشم، برای این که به توحید نائل بشم دو تا مطلب نیاز دارم. یک معرفت است، دو محبت است. اگر وجود من پر بشه از محبت خدا، دیگه چیزی نمیبینم به جز خدا. عاشق در زندگی خودش هر جا بره اون مطلوب و معشوق خودش رو میبینه. الذين آمنوا اشد حبا لله. خدا رو خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. معرفت رکن دیگری است که در توحید ما به اون اشاره میکنیم. شناخت خدای متعال از دو جهت: یک، خدا رو به اشتباه نشناسیم، جسم ندانیم، تشبیه نکنیم، تصور نکنیم، برای خدا صفت نسازیم، برای خدا قاعده وضع نکنیم، خدا را الله بدانیم. الله اون حقیقتی که من و همه مخلوقات در او حیرانند، الله است. در عین اینکه به همه وجودم و ذرات وجودم او رو میابم که هست، هر چی میخوام با ذهنم، با فکرم، با دانش بشری او رو به چنگ بیارم نمیشه. شگفتی کار همینه. و اینکه مخلوق نیست یعنی همین، چون مخلوق جنسش اینه که باید او رو من به چنگ بیارم به لحاظ فکری، عقلی، تصور تا بتونم بشناسمش. ولی خدا این نیست. همه وجود من خدا رو فریاد میکنه، خدا رو باور داره. ذرات وجود من به لحاظ تکوینی یسبح لله ما فی السماوات و الارض، اما من در عالم تشریع اون جایی که اختیار دارم، نه، صبح تا شب هزار تا حرف میزنم با اینو، تسبیح خدا نمی کنم. اون بخش تشریعی و اختیار منه، بخش تکوینی من نه. همه ذرات تحت امر و فرمان او و به او و به او موجودند، زنده اند و حرکت می کنند. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. توحید یعنی این، یعنی من خدا را به خداییش بشناسم و خدا را دوست داشته باشم به شدت و چیزی رو بالاتر از خدا دوست نداشته باشم. و این معرفت و محبت به هم وام میدن. معرفت محبت ایجاد میکنه، محبت اشتیاق مرا برای معرفت زیاد میکنه. بلا تشبیه جوانان و نوجوانانی که علاقمند میشن به یه چیزی، به یه حرفه‌ای، به یک شخصی، فوتبالیستی، کسی، روز اول اصلا از این چیزا خبر نداشتن، دو کلمه رفیقش حرف زده، اون یک کمی یه چیزایی شنیده، دو تا بازی، دو تا مطلب دیده، علاقمند شده، بعد رفته دنبال کرده این شخصیتی که او علاقمند شده سابقه چیه، خلقیاتش چیه، به چی علاقه داره، هی رفته این طرف، معرفتش زیاد شده، محبتش زیاد شده. بلا تشبیه. این دوتا تو توحید باید باشن. البته همه بحث توحید رو که ما نمیخوایم امشب گفتگو بکنیم، ولی این دوتا از ارکان توحیدن. هر چه که در عالم هست باید خدا از اونها در نزد من احب باشد. چیزی اگه احب باشد من الله و رسوله، محبوبتر باشه از خدا، من باختم، خسارت زدم. یه وقت کسی نپرسی که آقا اگر من با خدا چنین رابطه‌ای ندارم، چنین رابطه محبتی ندارم، چیکار کنیم؟ مگه میشه آدم خدا رو دوست داشته باشه؟ خیلی ساده است. چطور روز اولی که من خلق شدم، آمدم تو این دنیا، اصلا با کسی رابطه محبتی نداشتم، اما الان اینقدر آشنا دارم، نمیدونم، علاقمند میشم، تلفن میکنم، دلتنگ میشم. نه، خدام همینه. دوستان عزیز جوانتر، برنامه بذارید با خدا حرف بزنید به زبون فارسی، قبل نماز وضو گرفتی، رو به قبله، نیم دقیقه، یک دقیقه رو سجاده بشین، با خدا حرف بزن، بگو به خدا هرچی دلت میخواد بگو. دلت تنگه، میخواد از نعمتاش بگی، از محبتش بگی، بگو. یه بار من این توصیه رو کردم خدمت بعضی از عزیزان، یه جوانی آمد بعد یک هفته گفت آقا این که گفتین توصیه‌ای بود، گفتین توصیه کلیدی، ولی برای ما عمل نکرد، اثر نکرد، چی برم بگم به خدا؟ هرچی اومدم حرف بزنم نشد، میخواد من حرفی ندارم با خدا. یه 5 دقیقه 10 دقیقه در این که این کارگر نیفتاد و ما با خدا کاری نداریم، با من صحبت کرد، صحبتش تموم شد. گفتم خب حالا یه هفته دیگه هم تمرین کن، متا این هفته این کارو بکن، همین جمله‌ای که به من گفتی و برو به خودش بگو. برو بشین، بگو به من گفتن با تو حرف بزنم، من با تو حرفی ندارم، همینا رو برو بگو. هفته بعد آمد گفت همه چی درست شد. چرا مشکل تو به این اون میگی؟ مگه تو خدا نداری؟ مگه خدا سمیع نیست؟ مگه بصیر نیست؟ مگه همون سمیعی نیست که میگه مجیبم؟ مگه همون مجیبی نیست که میگه دعا کن و تکفل لک بالاجابه؟ توحید اینه که من به جایی برسم تو زندگی که یه چیز ببینم، همه هوش و حواسم خدا باشه، راضیه یا نه، چون دوستش دارم، چون معرفتشو دارم. و این راه پایانه ندارد. فکر نکنید یه کسی بیاد ادعا کنه بله ما دیگه در معرفت خدا و محبت به این نقطه رسیدیم، دیگه از این به بعد ما نسبت به عبادت و اینها دیگه راحتیم و تعطیلیم. اینا شوخیه، بازیه. و اما نشان صدق معرفت و محبت خدا اینه که برای خدا پیشفرض تعیین نکنی، خدا را با پیشفرض عبادت نکنی، نیای پیش خدا بگی خدایا عبادتت میکنم، سجدت میکنم، هرچی بگی انجام میدم، به شرطی که این رفیق منو تعویل نگیری، نوکرت هم هستم به شرطی که اون. خدا شرط بر نمیداره. کسی که به طرف خدا بره، کسی که با قرآن خدا را بشناسد، با قرآن خدا را بشناسه، به سادگی و به سرعت می‌یابد که این خدا برای اینکه بندگانش با او ارتباط برقرار کنند، چه ارتباط دعایی، چه برآورده شدن حاجات، چه ارتباطی که در نظام تکوین او نیاز داره با مخلوقات داشته باشه، چه هر چیزی که خدای متعال برای این عالم رقم زده برای ارتباط خودش با مخلوقاتش، بلافاصله میبینی که خدای متعال یه مخلوقاتی داره، یه حقایقی رو داره که اونها به خدای متعال نسبت داده میشوند. خدا یک رشته داره از آسمان به زمین، اون حبل الله هست. خدا ید دارد، نه دست مدد مثل دست من، چون او الله هست، اما ید الله، الله قرار شد کسی باشه که تصور نکنی، تخیل نکنی، تشبیه نکنی. وجه الله، دلت میخواد رو کنی به خدا و صورت و روی تو به سوی رو و صورت و وجه خدا باشد، خدا وجه دارد. خدا کلام دارد، اینا مال خداست. خدا ناقه دارد، هذه ناقه الله لكم آیه. این همه شتر تو دنیاست، یه دونه شتر خدا گفته این شتر منه، یعنی بقیهش مال کسای دیگه است. همه عالم مال خداست، لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اما این شتر رو خدا به خودش نسبت میده به جهت تشریف، به جهتی که او وجه میشود برای امتحان مردم. خدا میگه منو دوست دارید؟ راست میگی؟ میخوام ببینم با این شتر چی کار میکنید. منو اطاعت میخوایم بکنید؟ من که نیاز به شما ندارم، من میخوام اطاعت خودم رو آزمایش کنم در سقیا و آب دادن این شتر، میخوام امتحانتون کنم. خب کسی اگه با پیشفرض اومده باشه، نه خدا ما با شتر و اینا کاری نداریم، با خوده. خدا میگه برو به دین خودت متدین باش که دین من این نیست. توی مخلوق عاجز به من میخوای یاد بدی که من از تو چی بخوام چی نخوام؟ تو میخوای به من دین یاد بدی؟ من میدونم تو رو چجوری امتحان کنم. لذا هیچ کسی تو این عالم به لحاظ عقلی برای خدا نمیتونه شریک قائل بشه. در فلسفه وقتی بحث میکنن، میخوان از اقسام وجود سخن بگن، میگن یه قسمی هست که میگیم ممتنع الوجود، یعنی نمیشه موجود بشه، بعد میگن اون شریک الباریه، شریک برای خدا نمیشه فرض کرد. خب نمیشه فرض کرد دیگه، شما یه نفر رو پیدا کنیم برای خدا شریک قائل باشه، برای خدا در خداییش. تمام بت پرستا و مشرکین، خدمتتون گفتم قرآن میگه وقتی میپرسن الله را خالق میداند،
اما مدبر امور رو و مالک رو و رب رو و اون کسی که مفترض و تا است رو دیگران میدانن. فرعون میدانن، بت میدانن، چه میدانن، چه میدانن. اون چیزی که مقدسه، اون چیزی که اونها رو به خدا میرسونه، اون چیزی که وجه میشود برای توجه به خدا. بت پرست اینا رو قائله، میگه من تو اینجا با خدا ارتباط برقرار میکنم. و عرض کردیم خدمتتون شرک از اینجا به بعد شروع میشه. شرک یعنی خدا را به تنهایی کشاندنی که راه ارتباط با او را من تعیین کنم. اگر کسی بگه منم تو این عالم خدا، میگم چیکار میخوای بکنی باش ارتباط برقرار کنی؟ میگه میرم کنار دریا موقع غروب آفتاب قربون صدقش میرم. میگم میدونی قبول میکنه یا نه؟ چی میخوای بگی؟ میخوای بگی مجبور قبول کنه؟ نمیخواد قبول کنه. میگه بنده من یاد نعمتی افتادی بگو الحمدلله رب العالمین، من جای شکر اینو قبول میکنم. حالا تو به جای این برو یک سال به خودت زحمت بده. خب نمیپذیره، او باید بپذیره. او خداست، تو که خدا نیستی. لذا کسی که بدون پیش‌فرض و بدون نسخه نوشتن برای خدا بره به سوی خدا، به سرعت و به راحتی می‌یابد که خدا در میان مخلوقاتش مقولات خدایی دارد. مقولاتی هست که به خدا منتسب و منسوب است. در زمان شهر الله است، در مکان بیت الله است، در انسانها رسول الله است، در گفتارها کلام الله است و و و برین جلو. اینا به خدا نسبت داده میشه. خب اگه توحید اینه، اگه توحید توجه کردن به خداست و اگر خدا مقولات خدایی آفریده، شما بلافاصله متوجه میشید که توحید یک پیوند ناگسستنی دارد با نبوت و امامت. چرا؟ چون او رسول الله هست، اینم وصی رسول الله هست. نمیتونی خدا رو از اینها بکنی، اینا رو هم از خدا بکنی، نمیشه. هر جا میگی خدا، اینا با خدا، اینا که جدا نمیشن که. این بحث رو اگه توفیق داشتیم ادامه میدیم، ولی چارچوب اصلی بحث رو من معرفی کرده باشم خدمتتون. خب من میخوام توحید داشته باشم، میخوام موحد باشم. آقایون این جمله رو هر کس در درون خودش ببینه، غیر از این اگه یافت بگه. کسی که به درگاه امام حسین علیه السلام میره، کسی که پیش امام رضا علیه السلام میره، کسی که زیارت عاشورا میخونه، کسی که زیارت اهل بیت علیهم السلام میخونه، بی تردید حس میکنه میلش به خدا و نزدیکیش به خدا بیشتر شده. اگه قرار بود زیارت اهل بیت شرک باشه، حداقل باید شما اونجا میرفتین، اقلن باید یه حسی، یه چیزی، نه اونی که به شما تلقین کردن. اونو عرض نمیکنم، اونی که میتونن ذهن آدمو همه جور خراب بکنن. ببینید دنیا چه خبره، حق رو باطل میکنن، باطل و حق، کاری نداره. این خودت ببین چه جوری. ببین تو مجلس امام حسین علیه السلام بیشتر حال توبه داری و میل به ارتباط با خدا؟ خدا وکیلی. ببین ببین وقتی زیارت عاشورا میخونی، یه بار خدا رو صدا میزنی، یه بار میگی یا ابا عبدالله، ببین تفرقه احساس میکنی یا احساس میکنی همه اینا یه جان. تو اگه به وجه خدا توجه کنی، این طور از توجه به خدا باز می‌دارد؟ نه. اگه ید الله را فوق ایدیهم ببینی، این شرک است؟ نه. اگه کلام الله را دوست داشته باشی و در زندگی میل داشته باشی این کلامو بخونی، کلام الله را ببوسی، ببویی، رو چشمت بذاری، همراه داشته باشی، احترامش کنی چون کلام خداست، این غیر از توحیده؟ کسی بر نگرده بگه بعضی ها کلام الله قرآن و اونچنان اهمیت میدن جدای از خدا. بحث ما که اونا نیست، ما بحث خودمونو داریم میکنیم. کسی که قرآن را کلام الله می داند، کسی که رسول الله را رسول الله می داند. خب حالا میخوام توحید رو تو کربلا ببینیم. میان پیش سید الشهدا علیه السلام، میبینید تمام توجه حضرت به خدای متعال است که لحظه ای از خدا غافل نشود. صابرن محتسبن، یا ابا عبدالله ببخشید، صبر میکردن، صابر بودن در حالی که حساب دستشون بود خدا چی میخواد. از امام سجاد علیه السلام سوال میکنن پدر شما در کربلا وقتی میجنگید همه رو نمیزد، بعضی از اونایی که حمله میکردن میزد، چگونه بود؟ عرض کردم خدمتتون، حضرت فرمودن پدرم اگر کسی در هفت نسل و فرزند او قرار بود مؤمنی متولد بشه او رو نمیزد، اونی که از هفت تو هفت نسل چیزی نبود میزن، همه اونا باید به درک میرفتن. منتها توحید یعنی این، توحید یعنی این که ابا عبدالله الحسین علیه السلام یک لحظه غافل از خدا نیست، یک لحظه غافل از خدا نیست. تو گودی قتلگاهه، لا معبود سواک، هی داره با خدا حرف میزن. یا ابا عبدالله این تعابیر برای شما ببخشید ما به کار میبریم، بچگان است، همه توجهش به خدای متعال. و بذل مهجته فیک، مهجه اش را برای خدا و در خدا داد. و اما اصحاب سید الشهدا علیه السلام، اونها موحدند چون جز حسین علیه السلام به جای دیگری حواسشون نیست، فقط و فقط امام حسین علیه السلام. تو چی میگی آقا؟ هرچی تو بگی. چون اطاعت او اطاعت خداست، چون محبت او محبت خداست، چون نصرت او نصرت خداست، همه اینها سند قرآنی دارد. تمام حواسش به امام حسین علیه السلام که او چه میگوید، دست از با خطا نکنه. و پهلوان معرکه کربلا قمر بنی هاشم از اول روز عاشورا منتظره. یا صاحب الزمان ببخشید، من جملاتی رو میخوام بگم که زبان حاله، من دارم به زبان الکنم میگم، قطعا بعضی یعنی ها تو مقتل نیست. اجازه بدید که ما بتونیم در عزای عموی بزرگوار شما با احتیاط و ادب و عذرخواهی این جملات رو بگیم. از صبح عاشورا میبینه همه میرن میدان رجز میخونن، اونها رو به درک واصل میکنن، حمله میکنن، بر میگردن، پهلوونا وایساده داره میبینه دیگه. یاده چی میفته؟ نمیدونم یاده چی میفته، شاید یاده شب 21 ماه مبارک میفته. امیرالمؤمنین بهش سفارش کرده پسرم کربلا حواستو جمع کن عزیزم، اونجا امتحان سختی داری. نمیدونم شاید داستان ام البنین علیه السلام رو به یاد میاره که قنداقه او رو دور سر امام حسین علیه السلام بگرداند و به اونا یاد بده. شما تو زندگی باید فدای امام حسین باشید، فدای اونا باشید، شاید اینا به یادش میاد. نمیدونیم چی به یادش میاد، نمیدونیم چی از خاطر او میگذره، تا اینکه حضرت به نقطه‌ای میرسه میاد خدمت امام حسین علیه السلام، سینه هم تنگ شده، از زندگی دنیا سیر شده، هم همه رفتن جنگیدن، به منم اجازه بده در راه یاری تو منم برم بجنگم. همه وجود قمر بنی هاشم رو جمع کنید، توحید او رو در مقام عمل ببینید. آیون توحید ما اونجای امضا میشه که ان شاء الله محضر امام زمان علیه السلام باشی، همه وجودت، هوش و حواس و گوش او یه چیزی بگه، شما بگی چشم، هر چی گفت هر چی گفت، تمام حواست اینه. یک کسی هست آمده کربلا، از اون بچگی که دور و برش رو شناخته و دیده همه حواسش این بوده. یه روزی ما به کربلا میرسیم، اونجا من نشون میدم دنیا دست کیه، اونجا نشون میدم که بازوی من و امیرالمؤمنین بوسیده، به همه میگم. اونجا انتقام میگیرم از اونهایی که مادر امام حسین علیه السلام رو به اون روز انداختن. شاید این سوال برای قمر بنی هاشم همیشه بوده، بابای من امیرالمؤمنین چطور گذاشت به حضرت صدیق سلام الله علیه اون جسارت ها رو بکنن؟ حالا اومده کربلا، تمام وجودش آماده است، حالا اجازه گرفته. اجازه بدین برم به میدان. سید الشهدا علیه السلام فرمودن حال که عازم هستی، برای این کودکان اندکی آب طلب نما. عباس من اب نداری میخوای بری میدون، برو، ولی برو برای اینها یکم آب طلب کن. قمر بنی هاشم به میدان میرود، اونها رو نصیحت میکنه، هر چی میگه هیچی عوض نمیشه. به ناچار خدمت برادر برگشت، آنچه شنیده بود به عرض رسانید. صدای العطش اطفال برادر را شنید. خب صداها مختلفه، لحنا مختلفه، یکی صدا ظریف دخترونه است، یکی فقط گریه میکنه، نمیتونه چیزی بگه. سوار بر اسب خود شد، نیزه به دست گرفت، مشکی برداشت، آهنگ فرات نمود. خب قمر بنی هاشم میخواد نشون بده، همه چیو میخواد نشون بده. تمام اون پیمانهایی که از من گرفتید، تمام زحمتی که مادرم ام البنین برام کشیدی، میخوام اینجا نشون بدم. میگه وقتی بشیر خبر آورد مدینه که واقعه کربلا چی شد، اومدن به ام البنین گفتن پسرتو کشتن. گفت کشتن که کشتن، اینو ولش کنید، حسین چی شد؟ میخوام ببینم عباس من چی کار کرد. گفتن اونم کشتن. قمر بنی هاشم به میدان میرود، همه شنیده این. دست چیه؟ دست راست، دست چپ، اینا هیچ کدوم مهم نیست. تیر به چشم، عمود بر سر، اینا مهم نیست. او یک چیز بیشتر تو کربلا نمیبینه، یک چیز و فقط یک چیز، اونم همون چیزی که شما کنار حرمش، کنار اون قبه و بارگاهش میبینید، مظلومیتشو میبینید. یا رب، خدایا، خدایا، من یه حاجت دارم، مگه تو حاجت روا نمی کنی؟ یا رب مدد کن، این فرس برانم، این آب را به خیمه ها رسانم. سید الشهدا علیه السلام ناگهان صدایی می شنود، یا اخا ادرک اخاک. قبلا اگه می گفتم سیدی و مولای، الان دیگه اجازه بده بگم برادر، برادرتو دریاب. امام حسین علیه السلام میاد، راوی میگه، میگه امام حسین علیه السلام آمد، دست به کمر، بان الانکسار فی وجه الحسین. همه فهمیدن که امام حسین دیگه شکست، همه شکست. آمد بالای سر برادر. قمر بنی هاشم نمیتونه ببینه، نمیتونه ببینه. یا ابا عبدالله شما این، برادر شما این، آره یه حاجتی دارم. چی عزیزم؟ بگو، منو به خیمه بر نگردون، بذار همینجا بمونم، بذار بمونم، هر کی اومد کربلا ببینه چه خبره، همه شهادت بدن عباس دیگه آب نداشت، مشک او دیگه آب نداشت. اما یه جمله بگم و عرضم رو تمام بکنم. زبان حالی که میگم اینجاست. برادرم، خیلی برام سوال بود که امیرالمؤمنین چرا نتونست کاری بکنه. جوابمو امروز گرفتم، منم نتونستم کاری بکنم. تو غریبی، تشنه موندی، تا
امام زمان بیاد بگه الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوا عطشانا.
اما یه چیز دیگه هم بگم بهت برادر، این جمله رو بگم عرضم تمام. یه چیز دیگه هم بگم، من دارم عرض میکنم، همیشه من فکر میکردم تو وقتی میگفتی مادر 18 ساله من قدش خمیده دست به کمر، همش از اینا برای من میگفتی، چادر خاکالود. برادرم خیلی شبیه مادرت شدی، دست به کمرت. لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون.
گفت شب جمعه بود با خانوادم وارد شدیم به کربلا. خود این آقا که صاحب این قضیه است برای من نقل کرده، گفت وارد شدیم کربلا. بزنم گفتم بیا اول بریم حرم ابوالفضل بعد بریم حرم امام حسین. رفتیم حرم ابوالفضل عباس، رفتیم کفشداری کفشامون دادیم مشرف، خدا قسمت کنه انشاءالله به حق ابوالفضل عباس. رفتیم تو حرم مشرف شدیم، یک مرتبه یک منظره ای دیدیم وحشتناک. دیدیم یک زن عربی دیوانه شده، دیوانه زنجیری، به زنجیر بستن، آوردن بستنش به زری، میپره مثل سگ به مردم حمله میکنه، مردم هم از ترس چسبیدن به دیوارهای حرم هی نگاهش میکنن، هی گریه میکنن به حالش. یه عرب دیگه که من نمیدونستم کیه، وایستاده مثلا 2 متری این، هی عرض و وقت من نمیدانستم که عرب ها به ابوالفضل میگن ابو فاضل. دیدم هی میگه ابو فاضل، یه چیزی عربی حرف میزنه با ابوالفضل، من نمیفهمم چی میگه، یعنی چی، خدای چه حسابیه. گفت که نماز خوندیم، زیارت خوندیم، اومدیم بریم حرم ابی عبدالله. اومدم کفشداری کفشامو بگیرم، به کفشدار گفتم که آشنا بود، گفتم که اینا چه شونه، اینا چیه، قصهش چیه. گفت چی، این زن دیوانه شده، این عربم شوهرشه، این عربم شوهرشه و حالا آورده از ابوالفضل شفا بگیره. گفتم چی میگه به عربی به ابوالفضل، میخوام صاف گریه کنی. گفت که ابوالفضل از این مشتری ها زیاد داره، این عربه اومده به ابوالفضل میگه عباس تا فردا صبح مهلت بهت میدم، یا زنمو شفا میدی یا شفا نمیدی، اگر شفا دادی که هیچ، اگر شفا ندادی عباس من میدونم با بابات علی چه کنم. گفتم ای ادب آدم بی ادبی. گفت نه 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 نه، برو زیارت ابی عبدالله، از آن صبح نمازی که خوندی برگرد، حتما بیا، یا بیا تا بهت نشون بدم عباس کیه. و من تعجب کردم که این کفشدار با این قاطعیت حرف میزنه. بزنم گفتم که خوب شد، زود باش که از نزدیک ببینیم، ما که خودمون دیدیم که این زن با زنجیر بستنش بذاری. گفت رفتیم حرم ابی عبدالله، حالا منتظر اذان صبحیم، اذان صبح رو گفتن، نماز خوندیم، به عجله برگشتیم، حالا دیگه میخوام عزاداری کنیم. با وقتی اومدیم تو حرم دیدیم دیگه از زنجیرها اثری نیست، زنجیرها رو باز کردن، این زن صورتش مثل ماه میدرخشه، نشسته رو به زری، دستها رو به حال قنوت مقابل عباس گرفته، مشغول راز و نیازه، مشغول مناجاته. آی ابوالفضل عباس، ما امشب در خونت اومدیم آقا. ای حرمت قبله ها جات ما، همه ای حرمت یاد تو دست بی همونای جازم شاه شهیدان همه عالمی برمول قد و بالاک بری دست علی ماه بنی